بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس اصول فقه، مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه، پایه ششم، مدرس استاد موالی زاده.
درس استاد موالی زاده.
یا چه شه میگن عربا؟ طرق اثبات ظواهر آقا با همین کتاب من هم همینه 480 89 400 بله بله 489 بفرما یا الله. خب پاراگراف خب آره بله خب در رابطه با گفتیم که ما اونجا توضیح دادیم که یالا یه سری اصول لفظی هستن که عند شک آقایون معتقدن که میشه به اون اصول استناد کرد، مثل اصل عدم الاشتراک. مثلا اگر من شک کنم این معنا برای این لغت معنای مجازیشه یا معنای دوم حقیقی از باب اشتراک لفظیشه، شک میکنم دیگه، نمیدونم مثلا کلمه عین معنای زانو، مثلا یکی از معانی عین زانوه، معنای زانو برای عین مجازیه یا معنای بعدی حقیقی به شکل اشتراک لفظیه. در این دوران، چون وقتی میگن دوران یعنی شک دیگه، دوران معناش یعنی شک دیگه، نمیدونی اینه یا اینه، اینجا آقایو میگن استناد کنید به چی؟ به اصالت مثلا عدم الاشتراک لفظی، یک اصلیه عند العقلا. بعد آقای بله برای تعیین موضوع له هم آقای مظفر نقد میکنه طبعا للآخوند و بقیه آقایون اصولیون اینجا نقد میکنن، نه فقط آقای مظفر، همه اصولیون اینجا نقد میکنن که نه، ما چنین اصول لفظیه ای رو قائل نیستیم. لا دلیل علی اعتبارها، چرا؟ چون چنین اصول لفظی باید حجیتشون لابد و ناگزیر از مستند این چنین اصول لفظی چیه؟ بنا عقلا باید ما، اگر در نزد عقلا چنین اصولی رایج بود ما هم قبول میکردیم علی الرأس والعین، چون ما خو روایتی چیزی در این زمینه نداریم، اینا همش سیستم های عقلایی هست، چون ما میدونیم که شارع متحد المسلک با عقلا در بحث الفاظ و به کارگیری الفاظ، حتی قرآن هم در این قضیه مستثنا نیست چه برسه به روایات، لذا ما اینجا باید استناد این اصول لفظی بنا عقلا باشه. ولی وقتی ما مراجعه میکنیم به بنا عقلا میبینیم که والمسلم من بنائهم، این اصول اصولی هست فی الاصول التي تجری لاثبات مرادات المتکلم. و عقلا اگر اصول لفظیه ای دارن، اصول لفظیه رو برای کشف مراد به کار میبرن، نه برای کشف موضوع له. پس ما در بنا عقلا چنین اصول لفظیه ای که برای کشف، چون ممکن شما بگید خب یه اصول لفظیه اندل عقلا وجود داره، بگیم بله، ولی اون اصول لفظیه برای کشف مراد. این نزاع در جلد یک هم بود، نزاعی که با سید مرتضی داشتیم، که سید مرتضی میگفت اصول لفظیه برای تعیین موضوع له، ما جواب میدادیم برای کشف مراد متکلمه، و الا تعیین موضوع له به عهده همون تبادر و صحت سلب و اضطراد یا علامات دیگه، بالاخره این اصول ربطی به اون ندارن. بله بله، اونجا از دلالت ها به اصل الاراده، دلالت تطابقی، دلالت تزمنی و التزامی هم که تابع اینان. اگر ما تکلیف دلالت تطابقی رو حل کردیم به طریق اولا، اونا هم تابعن دیگه. ما ثابت کردیم که تزمنی و التزامی تابعن، هر چیزی که تطابقی داشت اون هم خود به خود، اون دلالات هم چون گفتیم تبعیتشون هم در وجود دیگه، نه در حجیه. از دلالت تابعت للاراده، حجیت الدلاله یا وجود الدلاله؟ وجود الدلاله، نه حجیت الدلاله. وجود الدلاله تابعت للاراده، های مظفر میگن. خب وقتی که وجود الدلاله تابعت للاراده، فرق نمی کنه، هم تطابقی هم تزمنی و هم التزامی. خیلی ما در جلسه قبل بسم الله الرحمن الرحیم بیان شد که حجیت ظهور رو ثابت کردیم، که ما قائل به حجیت ظهور هستیم. حجیت ظهور رو که ثابت کردیم، گفتیم که دو تا مقدمه داریم. یکی این که صغرای قیاس ماست، که صغرای قیاس چیه؟ چنین سیره ای بین العقلا هست که استناد به ظواهر دارن در تفهیم و تفهمشون و کمتر از نص استفاده می کنن. مقدمه دوم کبرا بود، که کبرا این بود که این سیره از مصادیق آراء محموده ایه که متحد المسلک هم هست با شارع، یعنی شارع هم برای القاء بیاناتش به عقلا، نه به ملائکه ها، به عقلا. درستی ها؟ نه، کار ملائکه نداریم الان اونا، نه، وقتی بخواد به مردم، مردمی که در همین جهان مادی زندگی میکنن القا کنه، شارع در تبیین بیاناتش برای مردم هم از همین سیره استفاده میکنه، لذا متحد المسلک. اینم مقدمه دوم. نتیجه گرفتیم ظواهر حجتن. حالا اینجا یه سری بحث هایی به تعبیر ایشون لبعض الناس ایجاد شده، که این واقعا این بحث ها و این اشکالات، اشکالات خیلی بدیهی هن. لذا بنابر قول شیخ در واقع این اشکالات هم بعد ما میخواییم بگیم کجاست، حالا انشالله در حجیت ظواهره یا در مصداقه، بعد میگیم انشالله. الان اول حرفای آقای مظفر رو بخونیم. آقای مظفر میفرمایند بعضی از اشکالات نسبت به صغراست، بعضی از اشکالات نسبت به کبراست. نسبت به صغرا گفتن که درست سیره عقلا عمل به ظهور هست، ولی عمل به ظهور با یه شرایطی، نه هر ظهوری. بخونیم. اما المقدمة الاولى فقد وقعت عدة ابحاث فيها، در رابطه با مقدمه اولا یک چندین بحث صورت گرفته. اشکال اول و بحث اول اینه که فی ان تبانی العقلاء على حجیت الظاهر هل یشترط فی حصول ظن الفعلی بالمراد، آیا این که ما تبانی عقلاء، تبانی عقلاء یعنی سیره عقلاء، این که ما میگیم سیره عقلاء اینه که به حجیت ظواهر عمل میکنن، آیا این سیره مشروط و مقید به این، یشترط یعنی مقید، مقید به حصول ظن فعلی نسبت به مراد متکلمه یا مطلقه؟ یه عده از آقایون گفتن که نه، مقید به حصول ظن فعلی. میدونی ظن فعلی همون ظن شخصیه، یعنی حتما شخص از کلمات متکلم باید ظن فعلی براش و ظن شخصی حاصل بشه نسبت به مراد متکلم، و الا اگر ظن شخصی حاصل نشه این ظهور در حق این آقا اصلا پا نمیگیره، یعنی چنین ظهوری وجود نداره. پس ظهور کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که ظن شخصی ایجاد بشه. خب ما اینا رد کردیم، ما گفتیم نه، ظهور ظنش چه ظنیه؟ نوعیه، ظن شخصی نی. ما وقتی که کلام مخاطب رو میشنویم، عقلا میگن حتی اگر برای تو ظنی ایجاد نشه، مثلا یه کسی آدم وسواسیه، ظنی هم ایجاد نمیشه، ولی همین که ما بفهمیم برای نوع بشر ظن ایجاد میشه، این ظن حجت، این ظهور حجت، اومد به این ظن نوعی عمل کنیم. این یه اشکال که جوابش هم میخوایم بدیم، میخوایم بگیم نه، ظن ظواهر مطلقا حجتن، مقید به حصول ظن فعلی نیستن. خب اشکال دومی که آقایون مطرح کردن، گفتن که فی ان تبانی هم، بله درسته تبانی و سیره عقلا عمل به ظواهر هست، ولی بازم مقید به این قیده، یشترط فیه عدم الظن بخلاف الظاهر. به این شرط، اینا الان نگفتن که ظن شخصی به مراد متکلم ایجاد بشن، گفتن نه نه، ظن بخلاف ظاهر ایجاد نشه. یعنی مثلا ظاهر کلام زید اینه که برو برام آب بیار، ولی من خود به خود یه ظنی در من، یعنی ظن نوعی که از کلام زید به دست میاد اینه که برو برام آب بیار، ولی ظنی که در نفس من و در ذهن من ایجاد میشه اینه که نه آب، پس ظن من برخلاف اون ظاهر عبارات زیده. میگن اگر چنین ظنی برای مخاطب ایجاد شد، متکلم دیگه حجت نیست، ظهور اصلا پا نمیگیره، نه حجت نیست، اصلا پا نمیگیره. اینم ما میخواییم بگیم نه، چنین چیزی رو ما قبول نداریم، بلکه اصلا ظن به خلاف، بله اگر ظن به خلاف شما که در دل شما ایجاد شده مبتنی به یه قرینه ایه که قابل اعتناف عند العقلا، قبول. خود دیگه اصلا یه قرینه منفصله ایه که اصلا ظهور کلام پا نمیگیره، ولی اگر مبتنی به یه قرینه ایه که قابل اعتماد نیست و اصلا عقلا به چنین قرائنی اعتماد نمی کنند و این چنین قرائنی رو لغو می کنند، نه، ظن سر جاشه، ظهور سر جاشه، و ظن به خلاف شما که در شخص شما ایجاد شده هیچ اعتباری نداره. پس این هم شرط دوم رد کردیم. شرط سوم، بعضی گفتن که سیره عقلا اینه که وقتی میگن به ظواهر عمل کنید و ظاهر کلام پا میگیره، که بتونیم اصالت عدم القرینه رو جاری کنیم. فی ان تبانی هم هل یشترط فی جریان و اصالت عدم القرینه، یعنی من باید اصالت عدم القرینه جاری کنم که بعد ظهور چی بشه؟ متولد بشه. این نظر شیخ انصاریه. ایشون میفرماید، اگه خاطر مبارکتون باشه انشالله توضیحات رو سر جاش میدیم، میفرماید ریشه ظهور اصالت عدم القرینه، در حالی که ما در جلد اول خوندیم که نه، ریشه اصالت عدم القرینه چیه؟ اصالت ظهوره. الان انشاءالله کدوم مقدمه کدوم مؤخره سر جاش. اینم یک انقل، اینم سه، چهار. فی ان، این چهارمی خیلی بحث چیزیه دقیقیه، فی ان تبانیهم هل هو مختص بمن قصد ابهامه فقط او یعم غیرهم فیکون الظاهر حجتا مطلقا. آیا تبانی عقلا، سیره عقلا در این که به ظواهر عمل کنید، ظواهر برای کی پا میگیره؟ یه آقایی پیدا شده میگه که نه، ظواهر برای کسی پا میگیره که چی؟ شکل میگیره که قصد ابهام باشه، یعنی متکلم مقصود بالابهامش اون آقا باشه، اون جمع باشه. دقت کردی؟ نه مطلق، یعنی این کلام برای هر کسی که برسه ظهور نداره، برای کسانی ظهور داره که مخاطب باشن به تعبیر خودمون. یعنی چی مخاطب باشن؟ مخاطب کیه؟ من قصده، یعنی متکلم قصد کنه که من میخوام به این آقا افهام کنم. این بحث در رابطه با روایات پیغمبر و ائمه معصومین که پیغمبر صلوات الله علیه وقتی که اصحاب رو جمع میکنه یک چیزی رو میفرماید، خب مقصودش افهام کیاس؟ همین جمع حاضر. خب این روایت به دست ما میرسه، معلوم نیست که ظهورش برای ما شکل بگیره، نه مشکلی است. و اینجا تحت عنوان تحت این عنوان مسئله عنوان براش درست کردن که آیا من قصد افهامو کیان مخاطبینی که حاضرن در اون جلسه متکلم. الان اگر کسی چی شد؟ غائب بود یا معدوم بود، دو تا فرض داره. یه بار یک کسی غائبه، یعنی مثلا فرض کن جزء همین جمعه ولی امروز نیومده، امروز غائب شده، مریض شده، تو خونه افتاده، این جزء من قصد افهام هست یا نیست؟ یه بار الان اینا یه سوال. یه بار بحث معدومینه، اونایی که در آینده میان، اونا چی میتونن جزء من قصد؟ بعد آقایون وقتی بهشون میگید کتاب، میگن کتاب مؤلف وقتی یه کتابی مینویسه من قصد افهامهش کیه؟ هر کی این کتاب به دستش برسه. ولی وقتی حرف میزنه، شفاهی حرف میزنه، من قصد افهامه نمیتونه همه ی معدومین الی یوم القیامه باشه، همین جمع حاضر. الان انشاءالله این رو سر جاش باید رسیدگی کنیم که آیا ظواهر محدودی شکل گیری ظهور چقدره؟ کل افرادن یا فقط مخاطبین حاضر در جلسه سخنرانی و القاء مطالب؟ اینم یه مشکلیه. این چند تا اشکال نسبت به مقدمه اول. نسبت به مقدمه دوم اخباریون اشکال گرفتن که این که ما میگیم این سیره عقلا مورد تأیید شارعه، میگن این فقط در روایات جاری، در قرآن جاری نیست. و اما المقدمه الثانیه فقد وقع البحث فيها في حجيه ظواهر الكتاب العزيز، و نزاع کردن و بحث کردن نسبت به کتاب عزیز یعنی قرآن. بل قیل ان الشارع ردع، بلکه آقایون اخباری میگن شارع ردع کرد، منع کرد، عن الاخذ به ظواهر کتاب، که بابا جون به ظواهر کتاب عمل نکنید. فلم یکن متحد المسلک فیه مع العقلا، پس در القاء آیات قرآنی شارع متحد المسلک با عقلا نیست. هذه المقاله، این گفتار منسوبتون الى الاخباریین. و علیه فینبغ البحث عن كل واحد واحد من هذه الامور فنقول، بنابراین لازمه ما تک تک این امور رو بررسی بکنیم و این مطلب رو به این شکل شروع میکنیم از مطلب اول. آقای مرتضایی چی بود مطلب اول؟ مطلب اول اشکال اول مقدمه اول که آیا ظن شخصی ایجاد بشه در شکل گیری ظهور یا ظن شخصی ملاک نیست. بخونیم اول اونی که قیله رو بخونیم، یعنی اونی که قائل. اشتراط ظن فعلی بالوفاق، بالوفاق یعنی مراد متکلم، ظن فعلی هم یعنی ظن شخصی. قیله داره میگه لا بد فی حجیت الظاهر من فصول ظن فعلی به مراد المتکلم. ناگزیر قیله داره میگه ها، ناگزیر در حجیت ظاهر، وقتی ظاهر حجته که ظن فعلی و شخصی به مراد متکلم برای مخاطب ها پا بگیره شکلی، و الا فهو لیس بظاهر. در غیر این صورت دیگه آن ظاهر کلام متکلم دیگه ظاهر نیست، یعنی کلام متکلم مثلا ظهور برای من مخاطب نداره. چرا نداره؟ چون ظن شخصی حاصل، ولو برای همه ظن نوعی حاصل بشه ربطی من ندارم، ملاک خود شخص. آره خیلی. یعنی ان المقوم لکون الکلام، الان آقای مظفر قشنگ میاد کلام اینا رو اول توضیح میده. شما چی میخواید بگید؟ مدعاتون براتون خود ما برای شما توضیح بدید، شما چی میخواید بگید؟ لازمه حرف شما اینه که مقوم ظهور چی باشه؟ حصول ظن فعلی. ببینید ظهور یک حقیقتیه، الان بگو یه چیزیه بالاخره ظهور کلام، یعنی یه لفظی داریم میخوایم بگیم این لفظ یک ظهوری داره. ظهور کلام مقدماتی داره. مقدم ظهور کلام چی میتونه باشه؟ مقدم ظهور کلام یعنی ظهور کلام کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که چی؟ نه خودمون چی میگیم؟ لفظی باشه و این لفظ هم مجمل نباشه. لفظیه، مجمل هم نیست، نت هم نیست البته، یعنی مجمل نیست ولی نت هم نیست، به این میگن ظهور. پس ظهور کلام متوقف بر یک لفظی. خب شما دارید چی میگید؟ میگید نه، ظهور کلام یک مقوم. مقوم یعنی چی؟ یعنی ایجاد کننده. یک ایجاد کننده، یک جزء، یک مثل جنس الفاظ، مثل جنس الفاظ، جنس الفاظ هم مقوم هست. یک مقومی، یک جزئی میخواد، یک ایجاد کننده ای میخواد که چیه؟ ظن شخصی مخاطب. یعنی وقتی ظهور پا میگیره که ظن در این آقای مخاطب ایجاد بشه. شما اینو دارید میگی. آقای مظفر میگه یا للعجب این چه حرفیه، من نمیفهمم. بابا شما چطوری حرفو میزنید؟ ظنی که ایجاد میشه در نفس متکلم، در نفس مخاطب، ها، ظنی که در نفس مخاطب ایجاد میشه مقدم بر ظهور کلامه یا متأخره؟ ها، متأخره. خب چطور متأخر میتونه مقدمه متقدم بشه؟ متأخر معقول نیست که چی بشه؟ مقدمه متقدم خودش باشه. شما یه حرف غیر معقول دارید میزنید. این یک. پس نگی ظن فعلیش، ظن مخاطب مقوم ایجاد ظهور باشه، که اگه این ظن ایجاد نشد معقول نیست این حرف. این نقد ایشونه، نگید این حرفو. بله بگید ظن، ایجاد ظن در نفس مخاطب میتونیم بگیم مثلا مقوم حجیت این ظهوره. این حرف خوبیه، ها، یعنی میگیم این ظهور ایجاد شده الان، ولی چه وقت حجته؟ وقتی که ظنی در مخاطب ایجاد بشه. این بد نیست این حرف. حالا اینقدر دیگه قبحش مثل قبلی نیست، ولی قبلی آقا شما یک امر متأخری رو میخواید مقوم یک امر متقدم قرار بدید، نمیشه. این کل عبارت این اسپرد لتوضیح مطلبه. یعنی ان المقوم لکون الکلام ظاهرا، یعنی شما اینو میخواید بگید، کلام اونا، شما میخواید بگید مقدم ظهور کلام چیه؟ حصول الظن الفعلی للمخاطب بالمراد منه. شما اینو میخواید بگید. و الا فلا یکون ظاهرا، و الا اگر ظن ایجاد نشه در دل مخاطب ظهور دیگه پا نمیگیره، بل یکون مجملا، بلکه مجمله این لفظ، مجمله نه ظاهر. اقول من المعلوم ان الظهور صفت قائمت باللفظ. اولا اینی که بدیهیه، ظهور یه صفتیه که قائم به لفظ، همین لفظی باشه این لفظ مجملم نباشه ظهور پامیده. و هو کونه به حالت، و این ظهور، هو تعریف ظهور، ظهور چیه؟ یک حالتی علم که یکون کاشفن عن مراد المتکلم و دالن علی، کشف کننده مراد متکلم و دلالت کننده بر مراد متکلم، و ما اسمشو میذاریم ظهور. و ظن به ما هو ظن، الان اون بر ظن چیه؟ ظن به این که ظنه امرون قائمون به سامع لا به لفظ. ظن مال کیه؟ مال سامعه، ربطی به لفظ. پس ما یه لفظ داریم یه سامع، فکیف یکون مقوما لکون اللفظ ظاهرا، چگونه این ظن میتونه مقوم ظهور لفظ باشه؟ اشکالشو بنویسید. اشکالش هم اینه، متأخر نمیتواند مقوم متقدم باشه. دیگه به این شکل آقای مظفر اشکال رو بیان نکرده، ولی تو مقصود آقای مظفر همینه که متأخر نمیتواند مقدمه متقدم باشه، اصلا معقول نیست. بعد آقای مظفر میگه اگه بخوام حرفتون رو توجیه کنیم، بالاخره شما هم بعضیتون بالاخره علمایی، شاید منظورتون این باشه، و انما اقصا ما یقال، نهایت چیزی که میتونیم بگیم اینه که انه یستلزم الظن، میتونیم بگیم که بله یستلزم الظن یعنی ظن لازمه ظهوره، یعنی وقتی ظهور ایجاد شد لازمش اینه که ظنی، یعنی بگید، یعنی به تعبیر خود ما، یعنی میخوام این عبارت رو یه توضیح بهتری بدم، یعنی بگید ظن کاشف از ظهوره، نگید مقوم ظهور. ببینید کاشف فرق میکنه با کاشف، میتونه متأخر باشه، اصلا باید متأخر باشه، ولی مقوم باید متقدم باشه. پس من یه مقوم دارم یه کاشف، و فرق بین هاتین. بله یستلزم، یستلزم و ملازمه یعنی کاشف. فمن هذه الجهه، شاید از این جهته که آقای قیله یتوهم ان الظن یکون مقوما لظهوره، تصور کرده که ظن مقوم ظهوره. نه، مقوم معقول نیست، بگو کاشف. وفي الحقيقه ان المقوم لكون الكلام، در حقیقت مقوم کلام برای اینکه کلام ظاهر باشه عند اهل المحاوره، هو کشف ذاتی عن المراد، اینکه کشف ذاتی از مراد متکلم داشته باشه لفظ. این لفظ وقتی که کشف ذاتی، این ظهورم ربطی به مخاطب نداره، مخاطبی باشد یا مخاطبی، اصلا فرض کن یه نفر تنهایی تو مثلا کجا یه جایی نشسته برای خودش حرف میزنه، اصلا کسی نیستم بشنوه، مخاطبی نیست، کلام این آقا اینی ظهور نداره. ای کون الکلام، یعنی کلام من شأنهی شأن باید داشته باشه، ای یثیر الظن عند السامع بالمراد، کلام باید شأنیت برانگیختن ظن در سامع داشته باشه، ایجاد ظن، نه اینکه بالفعل، یعنی به شأنیت یعنی ظن نوعی، یعنی ظهور وقتی ظهوره که شأنیت ایجاد ظن داشته باشه، و ان لم يحصل ظن فعلی، اگر چه ظن فعلی برای سامع ایجاد نشه. چرا؟ دوباره تکرار میکنه، لان ذلك، چون ظهور از صفت القائمه بالکلام المقومه لکونه ظاهرا عند اهل المحاوره، چون که ظهور یک صفتیه که قائم به کلامه و به لفظه، و المقومه و ایجاد شده است برای اینکه ظهور داشته باشه در نزد اهل المحاوره. اهل محاوره یعنی اهل کسانی که اهل حرف زدن هن، اهل گفتگو هن. والمدرک لحجیت الظاهر، قبول، این حجیت این ظاهر رو کی درک میکنه؟ لیس الا بناء العقلا، بناء عقلا، فهو المتبع فی اصل الحجیه، اونی که ما ازش تبعیت میکنیم در بحث حجیت همین بناء عقلا. و خصوصیاتها، الا ترى لا يصح للسامع ان يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر اذا اراد مخالفته، مگر نمیبینی که سامع نمیتواند احتجاج کند که بگوید چون ظن شخصی برای من از کلام تو ای مولا، ای رئیس، ای ارباب برای من ایجاد نشد، پس من مخالفت کردم با کلام تو؟ میتونه اینجوری حرف بزنه؟ اگه اینو بگه ارباب و رئیس هم حسابی از خجالتش در میاد. میگه ظن فعلی یعنی چی؟ و تو آدم وسواسی هستی، برای ظن ایجاد نمیشه، ملاک ظن نوعیه، مهما کان سبب لعدم حصول ظنه، اگر سبب مخالفت این آقا چی باشه؟ عدم حصول ظن برای ای آقای سامع باشه، مادام ان تا زمانی که لب به حالت من شأنهی ایثیر الظن لدى عامة الناس، تا زمانی که لفظ شأنیت ایجاد و برانگیختن ظن برای عامه مردم داشته باشه میشه ظن نوعی. آقای سامع نمیتونه بگه چون برای من شخص ظن ایجاد نشد من میتونم با شما مخالفت کنم، دلیلش قابل قبول نیست. هذا ما یسمى به ظن نوعی، به این میگن ظن نوعی. فیکتفا بهی فی حجیت الظاهر، همین ظن نوعی اکتفابش میکنیم برای اینکه ظاهر حجت بشه. کما یکتفا بهی فی حجیت خبر الواحد، همان گونه که در خبر واحد هم گفتیم خبر واحد وقتی حجته که ایجاد ظن نوعی کنه. و الا لو کان الظن الفعلی معتبرا فی حجیت الظهور لکان کل کلام فی آن واحد حجتا بالنسبت الى شخص غیر حجت بالنسبت الى شخص آخر. اگر ملاک ظن فعلی بود میدونی چی میشد؟ اصلا اختلال نظام پیش میومد. یه کلامیه برای آقا حجت ظن شخصی داره، برای او آقا ظن شخصی نداره. هی برو دادگاه که الان حق با کیه، آیا واقعا ظن شخصی؟ نمیشه هم چیزی گفت، اصلا ظن شخصی دیگه قابل دادگاه رفتن هم نیست. طرف میگه آقا من اینجوری میخواید زندانم کنید، من ظن شخصی برام ایجاد نشد. اون آقا میگه ظن شخصی برا من اصلا خب سنگ رو سنگ بند نمیاد، درست یا نه؟ خب سنگ رو سنگ هم که بند نمیاد همیشه. هادا مالایت و هم احدون، این هیچ کسی اصلا متوهم و این شبهه براش ایجاد نمیشه که ملاک ظن شخصی باشه، چون از اختلال نظام پیش میاد، مشکلات پیش میاد. و من البدیهی، و این امر بدیهیه، ما داریم دفع بدیهی میکنیم، دفع شبهه از بدیهی. لا یصح ادعا ان الظاهر، نمیتوان ادعا کرد که چی؟ ان الظاهر لکی یکون حجه، ظاهر برای این که حجت باشد، لکه یعنی برای این که حجت باشد، لابد یستلزم الظن، باید ملازمه داشته باشه با ظن فعلی عند جمیع الناس بغیر استثناء، همه مردم باید از ظن، از ظهور کلام ظن فعلی براشون ایجاد بشه تا بگیم ظهور حجته. و الا فلا یکون حجه بالنسبت الى کل احد، و الا اگر ما متوقف کردیم حجیت الظهور رو بر ایجاد ظن فعلی، برای هیچ کسی ظن ایجاد نمی، حجیت ایجاد نمیشه. چرا؟ چون ظن فعلی شخصیه دیگه. ما میلیارد ها، 7 میلیارد نفر آدم، 6 میلیارد کره، 7 تا شد زیاد شد، 7 میلیارد داری. خب اینا بند هر کیه چی سیستمی داره، هر کیه درجه ای داره، نمیشه ما. پس ما ملاکمونو میذاریم ظن نوعی تا اختلال نظام پیش نیاد. و بدونید که خبر واحد با زواهر اینا الان یا اسمشو بذار اخوینن یا اختینن، بالاخره تمام امورشون شبیه همه. بله حاجم، ظن فعلی همون شخصیه دیگه حاجم، به فعلیت برای سامع دیگه، اگه منظورش برای جمعی مردم که همون ظن نوعیه دیگه، تعبیر نمی کنن. این تعبیر در اصول نه برای یعنی ببین ظن نوعی یعنی این که اگه برای اغلبیت مردم ایجاد بشه کافیه دیگه، نمیخواد برای الان حاج آقا ببینید این کلام، بله الان این کلام اینجا زده که بله معروف هم هست از محقق کلباسیه، میشه به کتاب ایشون مراجعه کرد و ببینیم دقیقا ایشون، بله میشم این توجیه رو به نظرم میاد همین حرف شما هم درست باشه، یعنی بگیم ظن فعلی اصطلاحش حاج آقا ولی در اصول یعنی ظن شخصی اصطلاحیه، یعنی شما هر جای اصول دیدید کلمه ظن فعلی رو به کار بردن و همچنین در فقه، اینا اصطلاحاتن دیگه، یعنی کسی اگر خلاف اصطلاح منظورش باشه باید توضیح بده، ولی این اصطلاحیه. شما در هر کتابی چه اصولی چه فقهی اگر کلمه ظن فعلی رو دیدید، مقصود از ظن فعلی ظن شخصی البته، و اینم نیست که آقای مثلا اینجا که گفته کلباسی منظورش هم این نباشه، شاید یه چیز دیگه باشه که حاج آقاش فرمایش کنم. چرا؟ چون اینا، چون حاج آقا ظهور یه امر بدیهیه، بعید از یک عالمی بیاد این چنین اشکالی رو بگیره. لذا آقایون مثل آیت الله خویی کلام خیلی دقیقی دارن که اصلا این مطلب ظهور چون بدیهیه، این رو حتی شیخ اول گفته که ظهور بدیهیه و خیلی از آقایون هم گفتن. خب وقتی بدیهیه دیگه این چنین دعواهای اصلا جائز یعنی معید شما میخوام بگم. ولی اصطلاح ظن فعلی آخه در اصول و در فقه به معنای ظن الان میشه مراجعه کرد دیگه، ولی احتمال هم هست، بعید نیست. بله نه من حرف من چیز ندارم، ما میخوام بگم که الان اگر یک کسی چه این حرف آیا الان ایشون این حرفو زده یا نه، بالاخره اگر کسی اومد و این حرفو زد ما اینجوری جوابش میدیم. حالا با مراجعه کرد کتابش میون قرائن به چه شکل، ما من نمیخوام الان دفاع کنم چون این هم مهم نیست الان اون آقای بزرگوار این حرفو زده یا حرف دیگه ای مد نظرش، با مراجعه به کتابش آجا قرائن دی. چون فعلیت و ظن وقتی تعبیر میکنن یعنی ظن باید به وجود بیاد، به وجود بیاد برای چی؟ برای سامع، چون این یه ظن فعلی لسامعی داره، یه تعبیر لسامع داره، سامع هم یه شخص دیگه، ما چون اقل سامع یه شخص یه میگن تناسب کلمه فعلی اصطلاح حاج آقا، اصطلاح که لا محاشت فی الاصطلاح دیگه، اصطلاح حاج آقا دیگه، آقایو اصطلاح کردن حاج آقا، در اصطلاح نیازی که حتما اصطلاح اینه، این بحث اصطلاح نمیشه درش اشکال گرفت، یعنی بحث لفظیه ارزش علمی نداره، چون قرارداد دیگه، قرارداد کردن دیگه، معمولا الان در هر جایی که شما مراجعه کنید بگم ظن فعلی مقصود ظن شخصی، خود اصول دا هم در اصول هم کتب فقهی. بله نه اونجا منظور نوع دیگه، البته عرف ها هم باید این عرف چی؟ نه نه مختلف نیست حاج آقا، نه نه مشخصه دیگه، عرف مناطق ملاک دیگه، شما باید هر منطقه ای که رفتی، بعضی از عرف ها عام من عند جمیع الناس فی العالم، بعضی عرف ها منطقه ای هم. اگر جایی عرف منطقه ای بود همون عرف منطقه ای ملاکه و شما باید تابع اون عرف بشی، مثلا در بحث مثلا همین زینت برای زنان، خب مثل زینت که میگن زن باید زینتشو بپوشونه، خب ملاک از زینت چیه؟ عرفن بهش بگن زینت، حالا ممکنه عرفا مختلف باشه دیگه ها، یه جایی به این مثلا به این نوع لباس بگن زینت، اون زن نباید بپوشونه، نباید بپوشه، یک منطقه ای اون لباس زینت نیست، اشکال نداره میتونه بپوشه، اگر از اون محرمات نه، تو بحث زینت ها. در بحث غنا هم همین شکله، یه عرفیه این نوع صدا غنا نیست، یعنی لهو و لعب نداره، اشکال نداره میشه گوش داد، درستی یا نه؟ یه جا اینا کما اینکه در آلات قمار هم همینجوره، الان شما میبینید آلات قمار مثلا فرض کنید یه چیزی مثل مثلا همین چیزی که هست الان همین بلیاردی که هست بازی میکنن، خب بلیارد در کشورهای غربی آلت مختصه قماره، یقینا یه کسی اون رو بذاره اونجا ولو به نیت قمار هم بازی نکنه حرامه، چون آلت مختصه قمار در عرف اونا، ولی در کشور ما چون از وقتی انقلاب شد این بازی ممنوع شد و جمع شد، بعد از چند سال 25 سال اومده دیگه، مثلا 25 سال این بازی ممنوع شده، اصلا خیلی ها تو ذهنشون این نیست که دیگه بلیارد باز اون آلات قماره، لذا یه کسی برای قمار بازی نکنه اشکال عرف دیگه، الان عرف این مملکت با عرف اون مملکت
فرق داره. مثلا
تشخیص موضوع داریم دیگه، بعضی موضوعات به عهده مکلفه، بعضی از موضوعات نه، مشکل نداره دیگه، مثل نجاست دیگه، من باید خودم ببینم این نجسه یا نه، اگه خودم یقین کنم نجسه ولو کل مردم بهم بگن نجس نیست عمل میکنم یقین، نه اونجا اگه ظن بگیم ظن یا یقین، اگه ظن ظنش نوعیه بازم فرق نمیکنه، ظن باید نوعی باشه، نه ظن شخصی اعتبار نداره حتی در موضوعات، یعنی شما وقتی بهت میگن مثلا احراز عدالت امام جماعت، احراز عدالت امام جماعت، یه بار یقین داری عادل خویج، یه بار یقین داری فاسق خویج، یقینو ول کن، یقین شخصیه ها حاج آقا، یقین شخصیه نمیشه کارش کرد، ولی ظن چی؟ ظن نوعیه، یعنی شما مثلا گفتن حسن ظاهر ایجاد ظن نوعی میکنه به عدالت امام جماعت برا همه، من باید عمل کنم دیگه، نگم من برا خودم ایجاد نمیشه، ملاک نیست دیگه، نه فرق نمیکنه، در نجاست. یه بار من یقین به نجاست دارم، هیچ، عدم یقین هیچ، یه بار نه میخوام ظن به نجاست پیدا کنم، باید از اماراتی استفاده کنم که برای نوع دیگه وسواس به خرج ندم. اون فرق نمیکنه، همه ظن نوعیه. بله نه حاج آقا، مگر یقین حاصل بشه. ولی برداشت از عرف، حاج آقا عرف بدیهی خو منظورمونه، یعنی یه عرفی که معلومه دیگه، همه هم غیر بدیهیش. طرف اگه یقین کرد یقین، اگر یک ظن نوعی اصلا ایجاد نشد برای کل، خب میرم به اصول عملیه، میرم به اصول عملیه دیگه حاج آقا. یا ظن یا یقینه یا ظن نوعیه، اگه هیچ کدوم اینا ایجاد نشد میرم به اصول عملیه. اصول عملیه هم که یا احتیاط یا براءت. باید خب ما تحقیق کنیم، که بریم تحقیق کنیم دیگه. اگه من یقین کردم که عرف این ظنو دارن، خب یقینم حجته. ولی اگر نه، یه یقینی بهش میخوره نهایتا، ولی باید تحقیق کنم دیگه. یه ظن نوعی در عموم بشر، در عموم این مردم کوچه و بازار پدید بیاد، یه ظنی، یعنی معلومه دیگه. چون اختلال نظام پیش نیاد دیگه. اگه جدا باشن اشکال نداره، نه گفتیم اگه جدا باشن اشکال نداره. البته بعضی از مسائل فقهی به مال کل عالم هم نمیشه، ولی بعضی مسائل منطقی هم اشکال نداره. آقا اینم گفتم این منطقه یه عرفی داره، اصلا حاج آقا این هست دیگه، این منطقه در اصلا روایات داریم دیگه، این منطقه یه عرفی داره اون منطقه، ولی در یه منطقه دو عرف نمیشه، به هم میریزه. مثلا فرض کن در همین بحث امام جماعت، فرض کن این محله با اون محله، اگر این محله آدمای وسواسی ان، اون محله آدمای متعادلی ان، خب کلی طعن میشه به آقایون ائمه جماعت. این محله میگن این بده، این بده، اونا میگن خوبه، یک اختلافی و یک بلبشویی میشه. لذا باید ما یه تعیینی کنیم، مثلا گفتیم حسن ظاهر، حسن ظاهر کافیه. البته قبول دارم که باید برای بحثای عرفی، چون الان هم دیگه مثل گذشته نیست، قبول به عهده مکلفه، ولی باید یه ملاکایی تعیین بکنیم، یعنی نذاریم هم کامل به عهده مکلف. نه بخواد کدوم ممکنه پیش بیاد، بعضی از عرف ها ممکنه اثر کنه در حکم، چون موضوع مستنبط است. حاجا داره، بعضن داره حاج آقا دیگه. لذا آقایون گفتن در بحث حکومت تابع یه فتوا بشید، اختلاف فتوا در امور فردیه، گفتن اینو دیگه. بله در فردی دیگه، فردی اشکال نداره، ولی فردی که منجر به حکومته، حالا این خودش هم یه بحثیه. ما اگر یه جای اختلاف فتوام به یه شکلی شد که منجر به اخلال نظام شد، اینجا ولی فقیه باید ورود کنه درست کنه، مثلا بگه آقایون شما دیگه مثلا این فتوا رو من حکومتیش میکنم. اگر یه امر فردی هیچ ربطی به جامعه نداشت اشکال نداره، آزاد آدم تو فرد خودش. ولی اگر یه امر فردی منجر به بحث حکومتی شد، همین که منجر به بحث حکومتی بشه دیگه از اختیار مرجع تقلید خارج میشه و مقلد اصلا از مرجع تقلید دیگه نباید تقلید کنه، اون مختص ولی فقیه. ولو موقتی ها جا ممکنه یه امور فردی موقتی جمعی بشن تابع ولی فقیه تا اخلال نظام پیش نیاد. مثل قضیه حاج آقا چی؟ مثل قضیه حج، شما نباید مهر ببری با خودت، ولی فقیه گفته. ولی اینکه مرجع تقلیدت بگه برو مهر نماز بخون، نباید تقلید کنی از مرجع تقلید. اونجا چون جمعیه، مهر نمازی امر فردیه، در کشور امر فردیه، ولی در عربستان یه امر سیاسی و اجتماعیه، اونجا با تابع نظر ولی فقیه شد دیگه، اونجا مرجع دیگه ملاک نیست حرفش. اونجا بحث حکمه دیگه، فتوا نیست حاج آقا، حکمه، حکم حکومتیه، حکم حکومتیه. فتوا حاج آقا یه فرقی هست بین این دوتا، الان انشاءالله مفصل بذار. بحثای خوب اینجا زیاد هست، ولی حکم حاج آقا درست هم میشه، خیلی قشنگ سیستم پیدا میکنه. شیعه زنده بودنش به همین نکاتشه که این اینا رو دقت کرده. سنی ها اینجور نیست حاج آقا، سنی ها گیر دارن تو این مسائل. لذا شیعه این همه دوم آورده. خود ائمه معصومین یک جوری تشریع کردن و گفتن و تربیت هم کردن واقعا که شیعه رو نگه دارن در زمان غیبت. خب ول که نکردن در زمان، الان غیر از اون کمک های معنوی و امداد های غیبی، نه، خود تربیت جامعه شیعه یعنی علما در طول تاریخ. لذا یه تعبیری مقام معظم رهبری داشتن، خدا حفظشون کنه، اومده بودن احوال، میگفتم آقا، میگفت من بارها خدمت امام گفتم امام تو که انقلاب کردی رو دوش همه علمای 14 قرن 13 قرن بعد از ائمه معصومین بودی. امام میگفت درسته، تکمیل دیگه، امام کار خیلی بزرگی کرد ولی تکمیلی شد، یعنی علما همیشه پله به پله حفظ کردن رسوندن تا مردم، هم مردم به یه بلوغی برسن که بشه، چون واقعش مثلا چند قرن پیش مردم و خود شیعه به این بلوغ نرسیده بود، شیعیان الان رسیدن و حکومت شده. خیلی چند شد اعتبار و عدم ظن بالخلاف، اینو بذارید. ما الان بعضی از این بحثا رو هم مطرح میکنیم چون آقایون از ما خواستن که مثلا الان هفته ای یه 10 دقیقه نکات مختلف گفته بشه سر درس. ما که هفته ای 10 دقیقه خونه داریم تو لابلا دیگه پخشش کردیم، الان این بدونید که یه تابع یک مجوز و یک آره قاعده ایه. آی آذرنیا، آی آقایی، آی امینیان، آی خائری، آی دلشاد، آی زاهدی، آی مهدی زاری هم اومدن.